بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در تلازم بین معجزه و صحت رسالت پیغمبر بود. اشکالی که در این مسئله طرح کردن این بود که نه به معجزه نیازی هست و نه از معجزه کاری ساخته است، زیرا اگر حرف پیغمبر مطابق با براهین عقلیه بود همون تطابقش با عقل در قبولش کافی است، و اگر مخالف با براهین عقلیه بود که مردود است و معجزه مخالف عقل را موافق عقل نمی کند. بنابراین اعجاز تأثیری ندارد. جوابش این بود که انبیا دو سخن دارند، یک دعوت دارند و یک دعوا. دعوت اینها به توحید و معاد و معارف کلی، دعوای اینها راجع به اصل رسالت است. میگویند ما پیام‌آور خداییم. دعوت اینها باید مطابق با براهین عقلی باشد. این درست است که انبیا برخلاف عقل سخن نمیگویند. ممکن است بعضی از سخنان انبیا را عقل نفهمد، ولی هرگز برخلاف عقل سخن نمیگویند. مطلب دیگر دعوای انبیاست. انبیا مدعی وحی و رسالتند، میگویند ما پیام‌آور حقیم. دعوت را با براهین عقلی اثبات میکنند، یعنی انبیا وقتی انسانها را به توحید دعوت میکنند در کنار این دعوت برهان اقامه میکنند، با دلیل مردم را به مبدا و معاد دعوت میکنند، چه اینکه قرآن مملو از اقامه براهین بر مبدا و معاد است. اما انسان تنها به اعتقاد که زنده نیست، انسان یک اعتقاد دارد به یک عمل. اعتقادش را با برهان دریافت می کند، عملش را چه کند؟ به دستور کی عمل کند؟ هزارها راه فرعی برای رسیدن مقصد هست. کدام راه را انسان طی کند؟ انسان باید در بین این راه‌ها، راهی که معصوم و مسئول از خطا است، اون راه را طی کند. خود که تشخیص نمی‌دهد، قهرن باید تابع کسی باشد که معصوم از خطا است، و اون پیغمبر است، و باید با یک برهانی نبوت اون پیغمبر ثابت بشود تا انسان دستورالعمل را از او دریافت کند. معجزه هم برهان عقلی است برای اثبات دعوای نبوت، و هم تأیید اون مسائل عقلی است درباره دعوت. فتحصل که اعجاز دلیل دعواست نه دلیل دعوت. پیغمبران دعوتی دارند به مبدا و معاد، به ادعایی دارند، میگویند ما پیام‌آوریم. این ادعا بیانه میخواهد. این ادعا را که با سوگند نمیشود اثبات کرد، این را با بیانه میتوان اثبات کرد. دلیلی که این ادعا را اثبات کند معجزه نام دارد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که بعد چون خود اونها هم فرمودن که شما در اصول دین به تقلید اکتفا نکنید، البته اگر چنونچه دعوای اونها ثابت بشود، اون دعوتهای متفرع بعد از دعوا ثابت میشود، اما اون دعوتهایی که زیربنای این دعواست اثبات نمیشود. یعنی اگر این جهان خدایی نداشت، مرسلی نداشت، رسالت و رسولی هم در کار نخواهد بود. انبیا اگر چنون چه بخواهن سخنی بگوین که دیگران بپذیرن، اون سخن مال بعد از قبول مبدا است. البته درباره اوصاف مبدا سخنان اونها میتواند دلیل باشد. اما در اصل زیر بنا اون که میگوید ماده ازلی است و با تطوراتش جهان پیدا شد، با او که نمیشود از راه معجزه سخن میگوید، او در خدا شک دارد که رسد به پیام آور خدا. بنابراین مطلبی که در باره معجزه احیانا گفته می شود این است که می گویند معجزه یک دلیل عوام پسند است، دلیل عامیانه است، نه برهان عقلی. این حرف ناصواب است. معجزه یک برهان قطعی عقلی است، مانند براهین ریاضی، منتها عوام به معجزه گرایش بیشتری دارند. فرق است بین این که معجزه دلیلی است عامیانه یا نه گرایش عوام به معجزه بیش از براهین عقلی است. توده مردم به معجزه گرایش بیشتری دارند تا با براهین علمی، اما معجزه فی نفسها برهان قطعی عقلی و هرگز ساحت وحی عوام فریبی نمی کند. حرف عامیانه در محدودی وحی راه ندارد. حرف اینها محکم و متقن است. کار اینها هم محکم و متقن. کاری که پایه عقلی و علمی نداشته باشد از ساحت انبیا دور است. منتها کارهای اینها چند قسم است. بعضی از کارهای اینها را خواص بهتر میپذیرند، بعضی از کارهای اینها را عوام بهتر میپذیرند، ولی کار سراسر حق لا ریب فیه. ممکن نیست یک پیغمبر به خودش اجازه بدهد کاری عوامانه کند. همه کارهای اینا حکیمانه است، منتها بعضی از کارها بهتر مورد پسند توده مردم است، بعضی از کارها بهتر مورد پذیرش خواص از مردم است. بیان زارک همان است که مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات اشاره کرده است. محقق طوسی رضوان الله علیه می فرماید به این که خواص به سراغ معجزات علمی می روند، عوام به سراغ معجزات فعلی و عملی می روند. خواص وقتی قرآن را باز می کنند یک سوره را می بینند متحیرن میپذیرن که این کلام الهیست و لاره بفید. اما توده مردم به فکر اینن که کجا فلون مریض به فلون امام متوسل شد و شفا پیدا کرد. اون شفا پیدا کردن معجزه است، حق لاره بفید. اما یک محقق که به دنبال این نمی رود، محقق به یک امر بالاتر از این می رود. محقق وقتی قرآن را دید دیگر به سراغ این که فلون مریض را فلون امام شفا داد نیازی نیست به سراغ این حرکت کند. تعبیر مرحوم خواجه نصیر این است که خواص للمعجزات القولی اتبع منهم للمعجزات الفعلی، یعنی اطاعتشون و پذیرشون بیشتر است، ولی عوام للمعجزات الفعلی اتبع منهم للمعجزات القولی. گرایش توده مردم به این معجزات فعلی خیلی بیش از گرایش اینهاست به خود قرآن کریم، چون ادراک معارف قرآن میسور اونها نیست. و کسانی که وحی را میپذیرند یا بدون معجزه میپذیرند یا با معجزه، اونا که با معجزه میپذیرند یا جز خواصن که به معجزات علمی علاقمندترن یا جزء توده مردمان که به معجزات فعلی علاقمندترند، قهرن مؤمنین به یک پیغمبر سه دستن. یک عده بدون اعجاز تسلیم می شوند، یک عده که جزء خواصن با معجزات علمی و قولی تسلیم می شوند، عده هم که اکثری مسلمین و مؤمن را تشکیل می دهد با معجزات فعلی و عملی تسلیم می شوند. اما اون قسم اول که اوحدی از اهل ایمانند، اینها نیازی به معجزه ندارند. مثل این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین که دعوت رسول خدا را شنید ایمان آورد، دیگر حضرت معجزه مطالبه نکرد. شاید بعضی از اصحاب هم این چنین بودند که اینها نیازی به معجزه نداشتند تا خدای سبحان به وسیله پیغمبر مرده ای را زنده کند و اینها ایمان بیاورند. سرش این است که اگر روح مطهر و مصفا شد، این حق و واقع را مییابد، نه با اندیشه بفهمد. اگر حق و واقع را یافت، دیگر در او تردیدی ندارد. نظیر اون چرا که زید ابن حارثه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد، حضرت که به زید فرمود کیف اسبحت، عرض کرد اسبحت و موقنن. حضرت فرمود حقیقت ایمان چیست؟ عرض کرد طوری من صبح کردم که گوی جهنم و اهلش را میبینم. این راه باز است، نه اینکه این راه بسته باشد. الیوم هم این راه باز است. این که خدای سبحان وعده داد فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم، این راه مشاهده را باز کرده است. فرمود اگر خودبین نباشی الان جهنم را میبینی و اهلش را میبینی که کی دارد میسوزد. یعنی یه گوشه از معراج نصیب شما میشود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اون اوج عروج کرده است، وارد بهشت شد و جهنم را هم از دید گذروند. اونها که اهل بهشت بودند و اونها که اهل جهنم بودند سرگذشتشون رو مشاهده کرد. شاگردان خاص اون حضرت که به این پایگاه نرسیدن، نمونه از این عروج نصیب اونها می شود که نصیب زید ابن حارثه شده است که عرض کرد من جهنم و اهلش را میبینم. این طور نیست که این راه بسته باشه. قرآن به ما تشویق کرد، این راه را به ما نشون داد، فرمود این راه باز است. فرمود اگر مواظب شکمتون، دهنتون، چشمتون، گوشتون باشید، این راه باز است. این چیه نیست که این راه بسته باشد مخصوص صدر اسلام باشد. یه قدری مواظب خودتون باشید، گاهی خوابهای خوب میبینید، گاهی هم در بیداری چیزهایی رو میبینید. و این هم مخصوص زید ابن حارثه نبود. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، میبینید که کی الان دارد آتش میخورد. اینا را مشاهده میکنه. اگر انسان این راه را طی کرد، نبوت را هم این چنین مشاهده میکند، دیگر نیازی نیست که حالا حضرت یک درخت پژمرده را سرسبز کند تا او ایمان بیاورد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این راه را طی کرده است که دیگر نیازی به معجزه نداشت. در خطبه قاصعه نهج البلاغه ملازم فرمایید که تقریبا طولانی ترین خطبه نهج است، اونجا امیرالمؤمنین به رسول الله صلی الله علیه و آله ما عرض میکند که انی سمعت رنت الشیطان، من این انین و آه و ناله‌ای که شنیدم چیست؟ فرمود این ناله شیطان است و این ناله یأس آمیزی اوست. او فهمید دیگر در این سرزمین بت پرستی رونقی ندارد، ناامید شد که کسی در این سرزمین بت پرستی کند. البته راه معصیت باز است، ولی راه بت پرستی بسته است. اونگاه فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست و نبی و انک لوزیر و انک لعلی خیر. فرمود یا علی اونچه را که من میبینم تو میبینی، اونچه را که من میشنوم تو میشنوی، منتها تو پیغمبر نیستی، تو وزیری. این در خطبه نهج البلاغه در خطبه قاصعه هست. اگر کسی این راه را طی کرد، اون نبوت را مشاهده میکند با جان دل، و چون مشاهده کرد با جان دل با اون علم شهودی و حضوری، دیگر نیازی به معجزه ندارد. این مال اوحدی از اهل ایمان. از اینها که بگذاریم، خواصی از مؤمنین به معجزات قولی بیشتر از معجزات فعلی سر می‌سپارند. الان وقتی خبر دادن که فلون جا فلون مریض شفا پیدا کرد، می‌بینید در علما خیلی اثر نمی‌کند، برای اینکه بهتر از اون را یافتن، و در علما و محققین کمتر اثر می‌کند، برای اینکه علما و محققین فهمیدن که از اهل بیت علیهم السلام کارهای خیلی صدها برابر از اون ممکن است. مثل اینکه شما بگویید فلون جا یک مقدار آبی هست که بتواند درختار سرسبز کند، ایشون میگوید من در کنارش دریا سراغ دارم، و شما خبر میدید که یک چشمه اونجا جوشیده است. اگر کسی به خود قرآن و به معجزات علمی مانوس بود، او میداند که اینها مخازن غیبن، کلیددار غیبن. اومد هزارها کار قوی تر از درمان یک مریض از اینها برمیاد که رسد به شفای مریض. اینه که اونها گرایششون به معجزات علمی و قولی بیشتر از گرایش اونهاست به معجزات فعلی. اگر کسی برای او ثابت شد اون چه که در جهان آفرینش می گذرد از مخزن غیب تنزل بکند و معصومین علیهم السلام کلیددار مخزن غیبند، او همیشه خود را در کنار معجزات اهل بیت می‌بیند. به این جا رسیده است. می‌گوید عالم کرامت هست، سراسر کرامت هست و منتها کرامت‌ها چند جور است. یک کرامت‌های مستمر، یک کرامت‌های احیانی و همه اینها برکات اون مفاتح غیب است. اگر انسان به این پایگاه رسید دیگر برای او خیلی جاذبه ندارد که فلون مریض را فلون امامزاده شفا ده، برای اینکه او هر روز هزارها فیض از اینا دریافت میکنه. اما گروه سوم گروهی هستند که به این پایگاه علمی راه نیافتند. اونها به معجزات فعلی گرایش بیشتری دارند تا معجزات علمی. یعنی این تحقیقات قرآنی برای اونها گوارا نیست، چون انسان از چیزی لذت میبرد که او را درک کند. اگر شعاع درک کسی به معانی قرآن نرسید، او به دنبال معجزات فعلی است. از معجزات فعلی بهتر لذت میبرد تا معجزات قولی. معجزه قولی هم مثل معجزه فعلی هم مثل معجزه قولی متقن و قول ثقیل و قوی است. نه اینکه معجزه باشد عامیانه، معجزه است که عوام بهتر میپذیرد، نه معجزه عامیانه. کار عامیان اون کاری است که به برهان قطعی و تکیگاه حقیقی وابسته نیست و این کار از ساحت وحی دور است. اما کاری که یک سطح نازل تری باشد ولی حق، اون را ممکن است عوام بهتر بپذیرن. فتحصل که معجزه حق است که عوام معجزات فعلی را بهتر از معجزات قولی میپذیرن، نه اینکه معجزه یک دلیل عامیانه باشد. و خلاصش هم در بحث قبل به عرض رسید که معجزه یعنی ارتباط یک انسان به ماورای طبیعت و از اونجا خبر آوردن یا از اونجا اثر آوردن. اگر کسی به ماورای طبیعت ارتباط داشت، یک سخنی گفت شکست ناپذیر یا کاری کرد شکست ناپذیر، عقل به برهان قطعی میگوید این انسان انسانی است به ماورای طبیعت مرتبط است. زیرا اگر از امور طبیعی استمداد میکرد قابل شکست بود. حالا یا در گذشته تاریخ یا در آینده تاریخ ادعای جهانی نمیکرد. و معنای معجزه هم این نیست که اون آورنده معجزه از علل خفیه استمداد کند تا انسان بگوید روزی در اثر پیشرفت علوم اون علل خفیه می شود جز علل جلیه و دیگران هم بکنن اون چرا که انبیا می کردن. این طور نیست. علل خفیه نه یعنی یک موجودات طبیعی که فعلا در دسترس علم نیست و بعدا در دسترس علم قرار می گیرد. علل خفیه یعنی علل غیبیه. و غیب هم در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که یک غیب نفسی است، یک غیب قیاسی. این به غیب نفسی برمیگردد نه غیب قیاسی. الان ممکن است یک انسان نابغه‌ای با ابتکارش یک صنعتی بکند که ریشش جز علل خفیه است. یعنی ممکن است کسی یک کاری بکند با سرنشین یک سفینه به دورترین اختر ثابت یا سیار بفرستد با همه امکاناتی که ممکن است در زمین انجام بگیرد. این علل خفیه طبیعی دارد، ممکن است در آینده نزدیک یا دور اون علل خفیه در دسترس علم قرار بگیرد بشود جز علل جلیه، دیگران هم مثل یا بهتر از این بیاورند. معجزه این چنین نیست که آورندش از علل طبیعی منتها خفیه استفاده کند. او از علل خفی یعنی از علل غیبی که احدی بود دسترسی ندارد مگر خود انبیا. بنابراین این چنین نیست که قابل شکست باشد یا اتیان مثل میسور باشد. اگر گفته شد معجزه علل خفیه دارد، یعنی عللی که مخفیاً نفساً نه مخفیاً قیاساً، غیب نفسی است نه غیب قیاسی، یعنی به ماورای طبیعت وابسته است. اگر انسانی به ماورای طبیعت مرتبط نباشد نمیتواند معجزه بیاورد، این تلازم سلبی. و اگر کسی معجزه آورد حتما به ماورای طبیعت مرتبط است، این بعد اثباتی. و کسی که به ماورای طبیعت مرتبط است پیغمبر است. پس معجزه یک برهان عقلی است، گرچه عوام بهتر او را از خواص میپذیرند. نه معجزه کار عامیانه است، یه دلیل عامیانه است. اصولا عوام زدائی یا عوام پرستی یا عوام زدگی، اینها در اثر نقص است، به انسانهای کامل منزه از این است. خدای سبحان راه دعوت انبیا را مشخص کرد که با چند راه میتوانند مردم را دعوت کنند، و سیره مبارکه انبیا هم عملا مسئله عوام فریبی و عوامان سخن گفتن را محکوم کردند. اما اولی در سوره مبارکه نه آیه 125 راه دعوت انبیا را مشخص کرد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. بیش از این سه راه نمی توانی دعوت کنی. این هم به نحو مانعت الخلو است، نه مانعت الجمع. یا با حکمت و برهان قطعی، یا از راه موعظه و پند و اندرز، یا اگر خواستی جدال بکنی جدال بعد از برهان و بعد از موعظه است. لذا او را در مرحله آخر ذکر فرمود، اونم با تغییر سیاق. نفرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و الجدال، بعد فرمود و جادل هم بالتی هی احسن. اونها اگر خواستن جدال کنن تو جدال بکن، اما بالتی هی احسن. جدال بالتی هی احسن آن است که نه حقی ابطال بشود و نه باطلی احقاق بشود. اگر یک جدالی در اثر احقاق باطل یا ابطال حق صورت گرفت، اون جدال محرم است عموما، و در حج خصوصا که لا جدال ولا فسوق ولا جدال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که با اون لا والله گفتن و بلا قول بالله گفتن هم در حج همراه است. اونها بیش از این سراح ندارند، یا برهان قطعی است یا موعظه حسن است یا جدال احسن. کار عامیانه در حرم وحی نیست که کاری بکنن که خود این کار عوامانه باشه. نشانش آن است که وقتی ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کرد، اتفاقا اون روز شمس منکسف شد. عده‌ای از عوام اهل اسلام گفتن که این معجزه پیغمبر است، برای اینکه مرگ پسر او در آسمان اثر گذاشت و ما و شمس منکسف شد. حضرت فرمود الصلاه جامعتن، اینها را در مسجد جمع کرد و سخنرانی کرد. فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. فرمود آفتاب و ماه دو نشانه از نشانه های خدای سبحانم. طبق جریان طبیعی وقتی که سایه قمر بیفتد در جلوی ما، در حقیقت زمین را زل میگیرد نه آفتاب را زل بگیرد. این که میگوییم آفتاب را زل گرفت، در حقیقت ما در زل قرار گرفتیم نه آفتاب. یعنی سیر ماه طوری است که بین ما و آفتاب قرار میگیرد. آفتاب بالا، ماه وسط و زمین پایین. اگر سیر به این صورت در آمده است، نور آفتاب میخورد به سطح قمر، قمر هم مثل زمین یه جرم کروی تیره است، سایش می افتد در زمین، زمین تاریک می شود، در حقیقت زمین را زل گرفت و ما از نور خورشید محروم شدیم. می گوییم آفتاب را زل گرفت. زل مال زمین است نه مال آفتاب. آفتاب را هرگز زل نمی گیرد. علی حال فرمود ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. این چنین نیست که مرگ پسر من در آفتاب اثر گذاشته باشد او منکسف شده باشد. این چنین نیست. این همون طوری که می فرماید طلب العلم فریضتون، با عوام و عوام بودن و عوامان زندگی کردن هم مبارزه می کند، با فکر عوام فریبی هم مبارزه می کند. و اگر معاذ الله او دنبال فرصت بود، یه فرصت مناسبی بود که ازش بهره بگیرد و دین را از این راه ترویج کند. نه اهل فرصت باطل بود و نه دین نیازی دارد که انسان از جهل مردم استفاده کند و کارهای باطل را به عنوان وسیله حق ذکر کند و بگوید مثلا هدف وسیله را توجیه می کند. این چنین نیست. حق با حق پیش می رود، هرگز حق با باطل پیش نمی رود. ممکن نیست باطل یک راهی باشد که انسان را به حق برساند. بین هر راه و هدفش ارتباط است. اگر راه باطل بود پایانش سقوط است، پایانش ثبات نخواهد بود. ممکن نیست کسی از راه گناه بتواند به مقصد برسد. ایشو دلیل نیست، وگرنه نظام علی و معلولی نبود. راه حق را باید طی کرد و به حق رسید. حضرت از این فرصت بهره سوء نبرد. نفهمید فعلا اسلام ضعیف است، ما بالاخره از این معجزه، از این کار به عنوان یک معجزه استفاده میکنیم، بعدن که اسلام تقویت پیدا کرد مسئله رو حل میکنیم. این چنین نیست. این که خدای سبحان لبان مطهر پیغمبر رو هم معصوم کرد و مسحوم کرد، ما ینتقون الهوا، سرش این است. این چنین نیست که او حرفی بزند عامیانه. البته بعضی از کارهای او را عوام بهتر میفهمد تا خواص، نه اینکه بعضی از کارهای او عوامانه باشد، بعضی از کارهای او عالمانه. کارهای او همه و همه عالمانه و حکیمانه است، منتها فهمنده ها فرق میکنند. نظیر اون چرا که خدای سبحان در سوره رعد به عنوان فیض عام ذکر فرمود که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، فرمود فیض ما مثل باران تنزل میکند، هر کسی به اندازه ظرفیتش از اون فیض استمداد میکند. این چنین نیست که از بالا کف ببارد. فرمود ما کف نمیباریم، ما باران میباریم. کف اینجا پیدا می شود. این چنین نیست که خدای سبحان کف بدهد، نه، او باران می دهد. باران وقتی که در عالم طبیعت کنار هم جمع شد، یک کفی هم روی او پیدا می شود. انزل من از سماء ماء، نه زبدن، نه ماء و زبدن. او نه کف می فرستد، نه آب را با کف می فرستد، او آب زلال می فرستد. وقتی سیل شد در نشعه طبیعت، فهتمل از سیلو زبدن را بیا. این چنین نیست که او از طرف خدای سبحان زبد و کفی بیاید. آب می آید، منتها هر کسی به اندازه ظرفیت خود از آب استفاده می کند. بنابراین تلازم بین معجزه و صحت دعوای انبیا یه امر یقینی و برهانی است، چه معجزه قولی باشد به چه معجزه فعلی. قرآن کریم در این حال که این معارف رو نقل میکند، شبهات منکرین وحی و رسالت هم نقل میکند. میفرماد حرف عوامانه میخواهید، حرف منکرین وحی، ما حرفمون حکیمان است. اینها یا افراطی هن یا تفریطی، یا میگوین بشر نمیتواند پیغمبر باشد بلکه باید یک فرشته‌ای پیغمبر باشد، فرشته بیاید. این حرف اون افراطی ها. حرف تفریطی ها اینه که یک انسان متوسط یا مستضعف یا محروم، او نمیتواند پیغمبر باشد، یه سرمایدار باید پیغمبر باشد. این که جاهل اما مفرطن او مفرد، حرفشون رو قرآن نقل میکنند. یک عده در اثر افراط میگویند وحی باید بر فرشته نازل بشود، فرشته باید بیاید با ما سخن بگوید، نه یک انسان، انسان نمیتواند پیغمبر باشد. عده هم در اثر تفریط میگویند یک سرمایدار باید پیغمبر باشد، یک انسان عادی که نمیتواند پیغمبر باشد. این حرف را قرآن میگوید عوامانه. به پیغمبر میفرماید ببین چی جور عامیانه حرف میزنن. فنظر کیف ضربوا لک امثالا، ببین حرفشون چیه. اینها را یک قسمت در سوره انعام آمده است، یک قسمت هم در سوره زخرف و سایر سوره. در سوره انعام آیه 8 و 9 این است که وقالو لولا انزل علیه ملکم ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. میگونه اگر او پیغمبر است یک فرشته‌ای باید همراهش باشد که ما او رو ببینیم و اون فرشته او رو تأیید کند تا ما با تأیید فرشته بفهمیم او پیغمبر است، ولی خودش بگوید ما پیغمبر، من پیغمبرم، فرشته‌ای نیاید و ما فرشته را از نزدیک نبینیم، این دعوای او مقبول نیست. حرفشون این است که بشر نمیتواند پیغمبر باشد، حرف افراطی های اونا. اونگاه می فرماید برو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگرم بالاخره ما پیغمبر را از جنس فرشته قرار بدیم، جز آن است که اون فرشته باید بیاید در زمین با اینها سخن اونها را ببیند، اونها فرشته را ببینند، مصاحبه بکنن، احتجاج بکنن، استدلال بکنن، حرفا اونا رو گوش بدن. خب یه همچه موجودی دیگه بشر خواهد بود. ما اگر هم فرشته را پیغمبر بکنیم، باید فرشته را به صورت یک انسان در بیاریم که اونا ببینن و احتجاج بکنن و حرفا اونا بشنون و ادله و این فرشته را بشنون و مانند. فرشته با حفظ فرشته بودن که دیده نمیشود، ناچاریم که او را به صورت انسان در بیاریم. خب اگه به صورت انسان در آوردیم، تازه اول اشتباه ایناست. همون حرفی که درباره تو میگن درباره همون فرشته میگن. مرحوم آسید نوردین رضوان الله در این کتاب شریف القرآن و العقل، تفسیر القرآن و العقل، در همون جلد اول ذیل این آیه است ظاهرن که میگوین به اینکه اینها باطن پیغمبر رو نشناختن. اگر باطن پیغمبر رو میشناختن نمیگفتن با پیغمبر باید فرشته باشه. خب این فرشته است، چون باطن این فرشته، ظاهرش البته بشر است. این انا الا بشر و مثلکم مال ظاهرش است، باطنش فرشته است. یه حرف بلند و لطیفی این بزرگ مفسر دارن که مراجعه می‌فرمایید. علی حال اگر خدای سبحان یک فرشته ای را بخواهد رسول قرار بدهد، باید به لباس انسان در بیاورد، ولا فرشته که آمده است انسان که او را نمی‌بیند، حرف او را هم که نمی‌شنود، و چگونه پیغمبر باشد؟ به کسی که انسان نه حرفشی میشنود و نه او رو میبینه که پیغمبر نیست. لابد او را به صورت انسان باید در بیاورد که دیگران او را ببینن و حرف او را بشنوند. تازه اول شبهه به اشکال است. و لبسنا علیه ما یلبسون. این سخن را که در سوره انعام فرمودن مشابهش در سوره فرقان هم آمده است. در سوره فرقان آیه 7 این است که وقالو مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. یه پیغمبر، یه فرشته هم لاقل با او بیاید که دوتایی انذار کنن که ما ببینیم. خب جوابش این است که اگر فرشته با پیغمبر بیاید، باید به صورت یک انسان در بیاید، اون وقت اون انسان با پیغمبر دوتایی شما را هدایت کنند، مثل موسی و هارون میشود تازه که دوتا انسان هم که دارن هدایت میکنند. اگر فرشته با حفظ همون صورت فرشته بودن پیغمبر بشود، نه شما او رو میبینید نه حرف او را میشنوید، و اگر بخواهد به صورتی در بیاید که شما حرفش رو بشنوید و او رو ببینید، تازه میشه انسان، میشه اول حرف. و اگر اصرار دارید که نه فرشته با همون وضعی که هست ما او رو ببینیم، صبر کنید، یه روزی میرسید که فرشته رو میبینید و اون روز احتضار و مرگ است. فرمود اگر دلتون میخواهد که فرشته به صورت بشر در نیاید، او رو ببینید، میبینید، اما اون روز روز سختی است بر شما. و اگر دلتون میخواهد با همین وضع عادی ببینید، خب ناچار او باید به صورت انسان در بیاید که شما او رو ببینید. وقتی هم به صورت انسان در آمد، تازه می شود اول شبهه به اشکال شما. در همین سوره فرقان آیه 21 این است که وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. اگر وحی حق است و رسالت حق است، تو فرشته ناظر بشود ما رو ببینی یا خدا رو ببینی. دو تا پیشنهاد دادن، لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. جوابش این است که لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا، سرکشی سختی کردن. خدا که اصلا دیدنی نیست، اما فرشته را میبینن روزی که بنا سخت میگذرد، یوم یرون الملائکه، اون روز احتضار و روز مرگ است، میبینن لا بشرا یوم ازن للمجرمینه و یقولون هجرن محجورا، که فریاد اونها بلند است. هجرن محجورا یعنی منعن ممنوعا، نیا به سراغ ما. اون روز برای مجرمین بشارتی نیست. بنابراین اگر انسان بخواهد با همین چشم ببیند، ناچار فرشته باید به صورت انسان در بیاید. اگر انسان بخواهد فرشته را با همون وضعی که دارد ببیند، خود باید منتقل به عالم دیگر بشود. انسان مادامی که در نشأه طبیعت است، با چشم طبیعی به مادی نمیتواند فرشته ها را ببیند. اگر فرشته دیده بشود، باید به لباس انسانیت و بشریت در بیاید. این سخن افراطی های اونها که الجاهل و اما مفرطون و مفرط. اما سخن تفریطی های اینها، تفریطی ها اینها میگویند یک انسان سرمایدار میتواند پیغمبر بشود. خیال کردن نبوتم شأنی از شؤون دنیایی است و شؤون دنیایی را سرمایدارها به عهده دارند. لذا گفتن که اگر نبوت حق باشد، یک سرمایداری در مکه یا طائف مانند اون باید به مقام رسالت برسد. این در سوره زخرف آمده است که آیه 31 سوره زخرف، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن برای یک سرمایدار مکه و طائف مثلا نازل نشده است؟ یا در طائف فلون شخص یا در مکه فلون سرمایدار پیغمبر بشود. خیال کردن نبوت یک شأنی از شؤون طبیعی است. مرحوم فیض رضوان الله علیه در مهج نقل کرده است که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روی بستر زبری مثل حصیر خوابیده بودند. وقتی هم که از خواب بیدار شدند، اثر اون تار و پود خشن حصیر در چهره مبارک پیدا بود. وقتی انسان صورت رو روی حصیر بگذارد، بالاخره نقش اون تار و پود حصیر در صورت پیدا می شود. ابن مسعود یا دیگری به حضرت عرض کردن که اجازه بدید ما یه فرش نرمی تهیه کنیم. فبود از عمت انها ملک انهیه الا نبوه، تو خیال کردی من ملک و سلطنت آوردم که روی فرش نرم بخوابم، من نبوت آوردم. اونا فکر میکردن که نبوت شأنی از شؤون عالم طبیعت هست و امور طبیعی رو هم که سرمایدارها باید به عهده بگیرن. لذا گفتن اگر نبوت حق است، فلون سرمایدار مکی یا طائفی باید پیغمبر باشه. این سخن در بسیاری از آیات هست. این که احیانا گفته می شود که چرا او از کسبهای یدی استفاده می کند، چرا مثلا گنجی برای او نازل نمی شود، او کنزون یا باغ و جناتی ندارد و امثال ذلک، اینا همه نشون میدهد که این چنین میاندیشیدن. چه اینکه فرعون هم از این فکر سوء استفاده میکرد. مثلا در همین سوره زخرف آیه 51 به بعد، عوام فریبه های فرعون رو خدا سبحان نقل میکنه. این عوام فریبی ها و حرف های عوامانه را که جمع بندی میکند، اونگاه به پیغمبر میفرماد ببین چی عوامانه حرف میزنن. میگن یا ملک باشد یا سرمایدار. در همین سوره زخرف آیه 51 به بعد این است که و نادا فرعون فی قومه قال یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرو. این را به صورت یک قیاس اقترانی، گاه شکل اول و گاه شکل دوم قابل تقریر هست. فرعون میگوید پیغمبر با من سرمایدارم، پیغمبر با سرمایدار باشد، من سرمایدارم پس من پیغمبرم. یا به صورت شکل ثانی، پیغمبر با سرمایدار باشد، این سرمایدار نیست پس این پیغمبر نیست. این دو حرف را فرعون نقل کرده است. الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. زعیم باید سرمایه‌دار باشد، من سرمایه‌دارم پس من زعیم. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسبره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. یا فرشتگان گروه گروه بیاین ما ببینیم او رو تایید کنن، یا یه سرمایه سنگینی داشته باشد که ما در اثر سرمایه او خضوع کنیم. فاستخف قومه فأطاعوه، یعنی قوم خود را خفیف و تهی مغز کرد، قوم تهی مغز از فرعون اطاعت کردن. استخفاف کردن یعنی اینا را خفیف بار آوردن. با این حرفهای عوامانه قوم خود را خفیف کرد، از قوم خفیف و تهی مغز اطاعت کشید. فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. اونگاه وقتی این جریان ها را نقل میکند، یک اصل کلی را در همین سوره زخرف آیه 32 میفرماید، به اینکه اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. مگر نبوت به دست اینهاست که به دلخواه اینها بفرون سرمایه دار داده بشود؟ مگر رحمت خاصه را که نبوت جز رحمت خاصه است اینها باید تقسیم بکنند یا ما باید تقسیم بکنیم؟ اهم یقسمون رحمت ربک در سوره فرقان آیه 9 وقتی که این جریان ها را تبیین میکند که قبلش این است، او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اونگاه به پیغمبر فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال فذلوا فلا يستطيعون سبيلا. همون نگاه کن اینا چی رو عوامان حرف میزنن. امثال یعنی اوصاف. نبوت رو چی رو توصیف میکنن؟ میگن از یک طرف یک عده میگن باید فرشته بیاید، از یک طرف عده میگن فلان سرمایه‌دار باید پیغمبر باشد. ببین چی عوامان حرف میزنن. این حرف وقتی مبرهن نباشد، خدای سبحان به رسولش محمد انظر کیف ضربوا لك الامثال. پس معجزه خود قول ثقیل است، قولی که مبرهن است قولی ثقیل. و اینکه خدا فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حرف عوامانه را نمیگوید قول ثقیل، کار عوامانه را نمیگوید قول ثقیل، اون کار محکم را خدا ثقیل میداند. منظور از این قول تنها حرف نیست، یعنی اون روش، این که احیانا به پیغمبر میگفتن حرفت را عوض کن، اوی اتناب قرآن غیر هازا او بدلهو، حرفت را عوض کن، نه یعنی فقط گفتارت را عوض کن، یعنی رفتارت هم عوض کن. اگر میگویی ما منطق فلون شخص این است، نه یعنی حرفش این است، سیره، منظور اینه که سیره او این است، یعنی این چنین میگوید و این چنین عمل میکند. اگر خدای سبحان به رسولش فرمود انا سنون قیالهی که قولن ثقیلان، نه یعنی فقط حرفهای تو محکم است، نه روش تو محکم است. اگر هم در سوره بینه فرمود رسول خدا صحف مطهره را تلاوت میکند، نه یعنی فقط در گفتار سخنان او مطهر است، بلکه در همه شؤون رفتار او و گفتار او کلمات او مطهر است. در سوره بینه آیه 2 این است که رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. اگر صحیفه هایی که انبیا نقل میکردند، رفتاری که از اینها نقل شده است، گفتاری که از اینها نقل شده است، معاذ الله عامیانه بود، یعنی به برهان تکیه نمیکرد که مطهر نبود. حرف عامیانه حرف مطهر نیست، برای اینکه وهم در او راه دارد، خیال در او راه دارد، کذب در او راه دارد، وهم در او راه دارد. حرف موهوم که حرف مطهر نیست، حرفی که به حق تکیه نکرده است، مغالطات در او راه دارد که حرف مطهر نیست. حرفی که فقط عوام میپذیرد نه عقل بپذیرد، حرف مطهر نیست. انسان باید کاری بکند که هم عوام بفهمد هم محقق بپذیرد. این دو تا کار رو باید بکنن. اینو میگن سهل ممتنع. سهل ممتنع آن است که انسان طوری حرف بزند، طوری چیز بنویسد که وقتی به دست افراد ساده میدهی میفهمند، وقتی به دست یک محقق میدهی نمیتواند نقد کند. قرآن کتابی است این چنین، یعنی حرفی است که همه میفهمند، هر کس به اندازه خود میفهمد و احدی حق قدرت نقد ندارد. این میشود مطهر. که یتلو رسول من الله یتلو صحفا مطهره، نه اینکه حرف حرف عوامانه باشد. پس معجزه چه فعلیش و چه قولیش برهان قطعی است، همونطوری که اصل قرآن معجزه است و دلیل قطعی بر صدق دعوای پیغمبر است. اونجایی هم که یک بیمار را شفا میدهد اون هم برهان قطعی بر صحت دعوای اوست. زیرا اگر معجزه شد، یعنی اون شرایط را داشت که به موارع طبیعت متکی بود و غیر قابل شکست بود، این از اون مخزن غیب متکی است. حالا یا به صورت درمان یک بیمار، خواه به صورت انزال یک سوره. مطلب بعدی آن است که در این بحث‌های کلی فرقی بین معجزه‌های ابتدایی و معجزه‌های اقتراحی نیست، چون معجزه را قرآن کریم به دو قسمت تقسیم کرد. یه سلسله معجزات ابتدایی است که انبیا با سلاح اون معجزات مبعوث می‌شدن، یعنی خدای سبحان یک پیغمبر را با این معجزات مبعوث می‌کرد، می‌گفت تو با این سرمایه برای هدایت فلان قوم اعزام شده ای. یک وقت پیغمبری با معجزه مثلا وارد می‌شود، قوم او این اعجاز را نمی‌پذیرند، یک معجزه را اقتراح می‌کنند، یعنی پیشنهاد می‌دهند که با اقتراح و با پیشنهاد اون قوم به دست اینها خدای سبحان یک آیه و علامتی را اظهار میکند، نظیر اون چرا که در باره صالح پیغمبر سلام الله علیه نقل کردن. این میشود معجزه اقتراحی. نظیر اون چرا که حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در همین خطبه قاصعه دارد، کنم تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید، در اونجا حضرت دارد که آمدم گفتن این درخت را از جا بکن و بیاید حضور تو، که شرح مبسوطی در همین خطبه قاصعه نهج البلاغه است. حضرت فرمود من در حضور پیغمبر ایستاده بودم که درخت حرکت کرد آمد و شاخهای او رو دوشای ما بود، که شرح مبسوطی دارد که تو بحثای قبل آمده، دیگه تکرار نکن. اینا معجزات اقتراحی است، یعنی پیشنهاد میدهند و خدای سبحان انجام میدهد. معجزه چه ابتدایی باشد چه اقتراحی باشد، در خطوط کلی یاد شده صحیح و یکسان است، یعنی برهان قطعی بر صحت دعوای نبوت است. از این معجزات قرآن کریم هر دو قسمش نقل می‌کند. در سوره آل عمران وقتی به عیسی مسیح سلام الله علیه دستور اعزام می‌دهد می‌فرماید به اینکه آیه 51